الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شما شنوندگان محترم درباره شرح و تفسیر دعای کمیل بود. بحث رسید به این جملات: فبعزتك یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لأزوجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبقين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين یا غایت آمال العارفین، یا غیاس المستغیثین، و یا حبیب قلوب الصادقین، و یا اله العالمین. قسم به عزتت ای سید و مولایم، صادقانه قسم می خورم اگر مرا واگذاری در صحبت کردن، در سخن گفتن، اگر دهنم را نبندی در جهنم، حتما داد میزنم، ناله به سوی تو میکنم، در میان اهل جهنم داد و ناله میکنم، نحوه داد و ناله ای که ناامید شده باشد، حتما استغاثه می کنم، نحوه استغاثه کنندگان، حتما گریه می کنم مانند گریه کسی که گم شده ای دارد، حتما داد می زرم، تو را ندا می کنم، می گویم کجایی ای سر پرست مؤمنین، کجایی ای منتهای آرزوی عارفین، کجایی ای فریاد رس فریاد کنون، کجایی ای دوست دل راست گویان، کجایی ای معبود همه موجودات. لغاتی که در این جملات به کار برده شده بود در جلسه قبل با شما صحبت کردم، همچنین نکاتی که در این جملات به کار برده شده بود با شما صحبت کردم و در جلسه قبل می گفتم این جملات تهدید است، تهدید عبد مولاش را، تهدید عاشق معشوقش را، یعنی تهدید عارفانه است. بعد از اون که در جملات قبل اتمام حجت کرد، اونم حجت عارفانه، حجتی که عاشق برای معشوقش، عبد برای مولاش میاری، بعد از اون که شکایت کرد، اونم شکایت عارفانه، شکایتی که عبد به مولاش میکنه، شکایتی که عاشق از دست معشوقش به معشوقش میکنه، بعد از اون تهدید میکنه و میگوید ای خدا، اگه مرا جهنم بردی در اونجا داد میزنم، در میان اهل جهنم فریاد می کنم، میگم دوست خدا بودم مرا جهنم آوردی، میگم امید به رحمت او داشتم، رجا داشتم، مرا به جهنم آورده. در اونجا میگم رجای من، فریاد رس من، آقا و مولای من، دوست من، مرا به جهنم آورده. و میگفتم نظیر این جمله ها در بسیاری از دعاها دیده میشه و من جمله دعای ابو حمزه سمالی هم این نحو تهدیدها رو داره، تهدید عبد مولاش را، تهدید عاشق معشوقش را در دعای ابو حمزه سمالی هم دیده میشه. راجع به جملات، جمله ای که در اول کار به کار برده شده بود این که فرموده بود لئن ترکتنی ناطقا، اگه در جهنم مرا وا بیزاری، بگذاری صحبت کنم داد میزنم. میگفتم از جمله معلوم میشه که اهل جهنم دو قسمه، یه قسمت اونها نمیگذارند صحبت کن و قول قرآن شریف دهان اونها ختم شده، مهر زده شده. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. یه دسته هم اجازه داده میشه اینکه اونها حرف بزنن. و می گفتم قرآن شریف هم به خوبی دلالت داره که جهنمی ها در روز قیامت دو قسمتن، یه قسمت اجازه حرف زدن به اونها داده میشه و یه قسمت اجازه صحبت به اونها داده نمیشه. در این باره صحبت کرد. جمله دیگری که باید در باره او صحبت شود جمله یا ولی المؤمنین بود، درباره ولایت و معانی که برای ولایت بود فل جمله صحبت کردند و از اون جملات استفاده کردیم. پروردگار عالم دوست مؤمنین، دوست متقین. فهمیدیم پروردگار عالم مقتدا و اسوه مؤمنین و فهمیدیم پروردگار عالم سرپرست دل مؤمنین. جمله دیگری که بحث امروز ماست جمله یا غایت آمال العارفین، درباره عرفان در بحث های گذشته فل جمله صحبت کردم و این بحثی است فوق العاده مشکل و طویل الزیل. در این باره کتاب ها نوشته شده به نام کتاب عرفان و همین مقدار در جلسه قبل وعده دادم که جمله ای از سلطان المحققین مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی علیه الرحمه یاد آور شد. مرحوم خواجه علیه الرحمه درباره عرفان و معرفت می فرماید مراتب معرفت مختلف، بعد تشبیه می کند می فرماید مثل معرفت به آتشی، چنانچه مراتب معرفت به آتش مختلفه معرفت به خدا هم مراتب دارد. می فرماید اگر کسی بخواد آتش رو بشناسه مرتبه اولش اینه که به او میگن آتشی هست، هیزم می سوزاند، بسیاری از چیزها رو معدوم میکنه. این آتش ندیده، اثر آتش ندیده، اما یقین پیدا می کند اینکه آتشی هست. می فرماید معرفت به خدا هم ادنا مرتبش همینه که اون معرفت عوام مردم به خدا که به او می گویند دین تقلیدی، یعنی شنیده از خدایی هست، شنیده از مبدأ و معادی هست، شنیده از نبوتی هست، امامتی هست، پذیرفته از یقین روی او هم داره. خب این معرفتی برای عوام مردم هم کفایت میکنه به اینکه مسلمان باشه، احکام اسلام براش بار باشه، اما معلوم دین تقلیدی است. می فرماید مرتبه دوم اینه، راجع به آتش استدلال داره، مثلی که از دور یه دودی رو می بیند، از اثر پی به مؤثر می بره و می فهمد آتشی در کاره، آتشی هست که این دود از اونجا بلند شده. میگن مرتبه دوم معرفت به خدا اینه که با استدلال و برهان اثبات بکنه خدایی هست. نظیر فلاسفه، نظیر علمای علم کلام که اینها دلیل میارن برای اثبات وجود خدا، برای اثبات معاد، برای اثبات نبوت و امامت. به این میگن دین برهانی، ایمان برهانی. چنانچه راجع به آتش دلیل میاره، یعنی از دود پی به آتش میبره، اینجا هم از برهانش، از اثرش پی به مؤثر و خدا رو میشناسه از نظر برهان. این هم مرتبه دوم از معرفت به خداست. مرتبه سوم از معرفت می فرماید راجع به آتش، مثل اینکه بره جلو و آتش رو ببینه. این معرفت مرتبه اش بالاتر از اون مرتبه اول و دومه، میبینه آتش رو. معرفت به پروردگار عالم میگوید مرتبه سومش همین، اون مرتبه سوم این که به واسطه درک پروردگار عالم مییابد خدا را. میفرماید افرادی که مخلص هستند، به تربیت انبیا، به تربیت اولیا تربیت شده، اطمینان دلی به واسطه یاد خدا پیدا کردن، این کسی است که دلش مطمئن است به واسطه معرفتی که به خدا داره. میبیند خدا را، نظیر آدم تشنه که میبیند تشنگی رو، نظیر آدم گرسنه که میبیند گرسنگی رو، یعنی درک میکند تشنگی رو، درک میکند گرسنگی رو. انسان به واسطه یاد خدا، به واسطه رابطه کامل با خدا، به واسطه اجتناب از گناه، قطع رابطه با شیطان، سرکوب کردن نفس اماره، درک می کند خدا را، نظیر آدم تشنه که درک می کند تشنگی را. این هم یه مرتبه ای از معرفت که به او میگن ایمان عاطفی، به او میگن هدایت خاص خدا و از نظر قرآن شریف نامیده شده به اصحاب المیمنه. یعنی افرادی که میمونن، افرادی که با سعادت. می فرماید مرتبه چهارم اون مرتبه ایست اگر کسی وارد آتش بشه و آتش او را بسوزاند، دست را روی آتش بگیره آتش او را بسوزاند، یه معرفتیست به آتش غیر اون مرتبه اول و دوم و سومی. یه معرفت به خدا هم گاهی میرسه به اینجا، محبت خدا در دل میسوزاند هر محبتی رو. دلبستگی به خدا نابود میکند هر دلبستگی به چیزی رو. و انسان میرسد به اینجا که دیگه هیچ چیزی، هیچ کسی در دل او نیست جز خدا. دلبستگی به هیچ چیزی، به هیچ کسی ندارد جز خدا. عرفا به این میگن عالم فنا. قرآن شریف به این میگه عالم لقا. و بیشتر از 20 مورد در قرآن شریف راجع به این لقا صحبت شد. یک نحوه وصلی است، نظیر آدمی که در آتش و آتش اطراف او را گرفته. انسانم یه وقت میرسه به اینجا که میگد امیت عینون ما ترا، ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله و بعده و معه. میگه به صحرا بنگرم صحرا تو بینو، به دریا بنگرم دریا تو بینو، به هر جا بنگرم از کوه و در و دشت نشون از روی زیبای تو بینو. میگه لیس فی الدار غیره دیار، در عالم وجود چیزی نمی بیند جز خدا. حتی دیگه خود نمی بیند، انانیت دیگه ندارد، منیت دیگه ندارد، نه ندارد، نمی تواند منیت و انانیت جز برای خدا برای کسی قائل بشه، حتی برای خودش. دیگه سرپرست دلش خداست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. حاکم بر دلش خداست. چقدر خوب گفته، میگه خیالو که فی عینی و ذکرو که فی فمی و مسوا که فی قلبی فعینه تغیبو. میگه چشم من به جز تو چیزی نمیبینه، دل من به غیر یاد تو درکی نداره، و دل من به غیر تو جای کسی نیست، تو در دل من جا داری، پس چرا غائب باشی؟ غائب وقتی است که در دل جا نداشته باشه، غائب وقتی است که در چشم من نباشد، به زبان و یاد من نباشد. و این شاعر میگه خدایا تو در چشم منی، یاد تو در دهن منی، جای تو در دل منه، چرا غائب باشی؟ میرسه به اینجا که به قول استاد بزرگوارم رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله، خود رو همیشه در محضر خدا میبینه. کم کم میرسه به اینجا که میگه سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض به هوای سر کوی تو برفت از یادم. دیگه پشت پا میزند به هر چه هست جز خدا. در دعای عرفه میخوانیم امام حسین علیه السلام در وسط دعا، در اون وقتی که منقمر در عالم وحدت میشه، میگوید یا دنیای و آخرتی، یعنی ای خدا دنیای من توی، آخرت من توی، در عالم وجود چیزی نمیبینم جز تو، در عالم وجود چیزی درک نمی کنم جز تو. این شعر رو نسبت به حسین علیه السلام میدم که حسین در گودال قتلگاه فرموده ترکت الخلق ترن فی هواک و آتیت العیال لکی اراک، ترکت الناس دنیاهم و دینهم شغلا به ذکرک یا دینی و دنیایی. یعنی خدایا همه چی فراموش کردم جز تو، وابسته هام را آوردم در کربلا برای تو، دنیای مردم حتی دین مردم را رها کردم و دل من مشغول به کسی، مشغول به چیزی نیست جز تو. دین من توی، دنیای من توی، آخرت من توی، یا دینی و دنیا. این شعر مال امام حسین باشه یا نباشه، زبان حالش باشه یا زبان قالش باشه، از دعای عرفش به خوبی استفاده میکنیم که میفرماید یا دینی و دنیایی و آخرتی. این شعر مال امام حسین باشه یا نباشه، زبان حالش باشه یا زبان قالش باشه، اما میدانیم همیشه و من جمله در گودال قتلگاه میگفت رضا رضا، میگفت رضا الله رضانا اهل البیت. در اونجا میگفت خدایا اگر دوست دارم عیال را برای توست، اگر دنیا میخوام برای توست، اگر آخرت میخوام برای توست و در عالم وجود چیزی نمیبینم جز تو. امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید حبه نارن احرق کل شی، یعنی محبت پروردگار یه آتشی است که همه چیز رو نابود میکنه. این همین مرتبه چهارمی است که سلطان المحققین خواجه نصیرالدین طوسی درباره معرفت میفرماید. ایشون هم میفرمایند آخر مرتبه معرفت اینه که محبت خدا میسوزاند هر چیزی که در دل، نظیر آدمی که در آتشه و آتش او را می سوزاند. وقتی که مقام فنا برای کسی پیدا شد، معلومه دیگه هیچ چیزی، هیچ کسی، حتی خودش قابل درک برای اونی. اون که قابل درک از خداست، اون که قابل درک از نور خداست، اون که سیر آبش می کند، اون که سیر می کند او را، نظیر آدم گرسنه که غذا می خوره سیر می شه، غذای او خداست، آب او خداست و بالاترین لذت برای او خلوت با خداست. این مراتبی که مرحوم خواجه علیه الرحمه فرمودن، مرتبه اولش که خیلی اهمیت نداره از نظر عرفا، اما مرتبه دوم و سوم و چهارم را اونها نامگذاری کردند به علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. و معنای علم الیقین همینه که انسان معرفت پیدا می کند به واسطه برهان، خیلی کاربرد نداره. انسان معرفت پیدا می کند به واسطه اینکه می بیند با چشم دل، کاربرد داره، اما بالاتر از اینم هست، او حق الیقینه. و معنای حق الیقین اینه که در این عالم هستی چیزی نیست جز خدا، چیزی نمیبیند جز خدا. قرآن شریف هم این رو میفرماید: سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق. یعنی مردم باید از این دنیا و نشانه هاش، از عالم هستی و نشانه هاش پی ببرند که در عالم هستی فقط خداست، هر چیزی هست تدلی صرفه. به قول قرآن شریف آب نباس که سراب بقیعه یحسب و هزم آنو ما. خوشا به حال اون افرادی که درک کنن این معارف را، خوشا به حال اون افرادی که رسیده باشند به این مقام، چقدر لذت داره. معلومه برای انسان لذتی بالاتر از این لذت نیست. هدف از عالم هستی هم همینه که انسان برسه به یک جایی که دیگه خدا بر دل او حکومت کنه، نه شیطان. خدا بر دل او حکومت کنه، نه هوا و هوس. خدا بر دل او حکومت کنه، نه حب ریاست یا حب اولاد و یکی از تمایلات و غرایز. وقتی که خدا بر دل حکومت کرد، دیگه ظلمت ندارد اصلا و ابدا. ظلمت در وقتی است که نور نباشد، ظلمت در وقتی است که خدا نباشد. اگر خدا نباشد، قرآن شریف می فرماید او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. یه زندگی منهای خدا، یعنی اگه در دل خدا نباشد، چیز دیگری بر دل حکومت کنه، ظلمت روی ظلمت، وحشت روی وحشت، به قدری وحشت زا و ظلمانی است که دیگه خود هم درک نمی کنه. بعد می فرماید کسی که نور خدا در دل ندارد، معلوم نورانیت ندارد، ظلمت ها دارد که ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمت روی ظلمت، وحشت روی وحشت. اگه انسان بخواد زندگی نورانی داشته باشد، باید رابطه با خداش محکم باشد. تذکری که اینجا باید بدم و از این بحث بگذرم اینه: ایمان تقلیدی خوبه به این معنا که احکام اسلام براش بار. اگر یک کسی اعتقاد داره این که خدا هست اما نمیتونه برهان روی او بیاره، قطع داره، خوب احکام اسلام بر او باره، این مسلمان. اما این اسلام معلوم کاربرد نداره، گناه میکنه، عباداتش رو خوب انجام نمیده، برای اینکه اون اعتقادش نمیتواند، حتی اگر استدلال هم داشته باشه، اون معلوم معرفت بهتر از مرتبه اول با برهان میتواند خدا اثبات کنه، اما کاربردی نداره. ممکنه 40 دلیل بیاره برای اثبات وجود خدا، اما باز گناه در زندگیش باشه. پای استدلالیون چوبین بود. چوبین در کجا؟ یعنی وقتی گناه جلو میاد، استدلال نمیتواند جلوی گناه را بگیرد. ممکن است ادله فراوانی داشته باشه برای اینکه معاد هست، ممکن است ادله فراوانی داشته باشه برای اینکه قرآن معجزه است، قرآن کتاب سعادت، قرآن میتواند جامعه بشریت رو اداره کنه، به سعادت برسانه. اما این ایمان استدلالی پاش چوبینه، کجا چوبینه؟ وقتی که یکی از غرایز طوفانی بشه، وقتی که هوا و هوس جلو بیاد، وسوسه شیطان، وسوسه رفیق بد جلو بیاد، دیگه کاربرد نداره. اون که کاربرد داره اون ایمان عاطفی است، اون ایمانی که رسوخ در دل کرده باشه، اون ایمانی که دل باور کرده باشه. و اگر بخواد دل باور کند، استدلال نمیتواند براش ایمان اینطوری بیاره، تقلید نمیتواند براش ایمان اینجوری بیاره. فقط و فقط رابطه با خدا میخواد. اللهم انی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا صادقا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رضنی من العیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین. آقا امام سجاد سلام الله علیه هم از خدا خواسته است ایمانی که رسوخ در دل کرده باشه. این ایمان است، این معرفت است که میتواند کاربرد داشته باشه، میتواند در مقابل همه غرایز قد علم کند و بالاخره میتواند انسان را باز دارد از هر گناهی. و اگر کسی بخواد رابطه با خداش محکم باشد، رابطه با شیطانش قطع باشه و بالاخره اگر بخواد گناه در زندگی او نباشه، باید کاری کند که ایمان عاطفی داشته باشه، کاری کند که ایمان رسوخ در دل او کنه. و اتفاقا این ایمان از برهان پیدا نمیشه، این برهان از عمل پیدا میشه. رابطه با خدا هرچه محکمتر، این ایمان و این معرفت بیشتر رسوخ می کند و بیشتر کاربرد دارد. این نظیر همون شارژی است که در اتومبیل هاست، یعنی در حالی که برق می دهد برق می گیرد. خود ایمان عاطفی از رابطه با خدا پیدا میشه و خود ایمان عاطفی رابطه با خدا میده، اجتناب از گناه میده. اجتناب از گناه، رابطه با خدا، ایمان عاطفی درست میکنه. ایمان عاطفی، رابطه با خدا، اجتناب از گناه درست میکنه. و قرآن شریف هم در آیات فراوانی سفارش به همین ایمان میکنه. تقاضا دارم از همه شنوندگان محترم، مخصوصا از جوانهای عزیزم، کاری بکنید که برای شما ایمان عاطفی پیدا بشه. مرتبه سوم معرفت که به او میگیم حق الیقین، برای شما پیدا بشه. اگه این مرتبه از معرفت و ایمان برای کسی نباشد، معمولا در صحنه ها زمین میخورد. اگه گناه جلو بیاد نمیتواند در مقابلش عرض اندام کنه. خوشا به حال اون افرادی که لااقل اون مرتبه سومی که خواجه نصیرالدین طوسی علیه الرحمه فرموده از معرفت براشون پیدا بشه، یعنی ایمان رسوخ در دلشون کرده باشه. و خوشا به حال اون افرادی که محبت خدا در دل اونها اومده باشه و سوزنده باشد هر چیزی، هر کسی، هر محبتی که در دل هست. خوشون آتش که در دل برفروزد، به جز حق هر چه پیش آید بسوزد. جمله بعدی که می‌فرماید یا حبیب قلوب صادقین، همین معناش. اگر در دل انسان حب خدا باشه و راستی هم باشه، یا حبیب قلوب صادقی، یعنی اوی کسی که در دل افراد صادقی، آدم صادق رو از نظر لغت معنا می کردم، گفتم اون کسی است که در ایمان صادق باشه، دل بگوید خدا، زبان بگوید خدا، عمل بگوید خدا. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، افرادی که میگن خدا و پا بر جا هستند، استقامت دارند روی این حرفشون، یعنی عملشون میخواند با گفتشون، گفتشون میخواند با دلشون، این صادق. وقتی اینطور بشه محبت خدا در دلشه، اون وقت است که میگیم خدایا، یا حبیب قلوب صادقی، ای کسی که در دلهای بنده های صادقتی، اون افرادی که راست میگن در ایمان، محبت تو در دل اینهاست. و اما جمله آخر که میفرماید یا اله العالمین، از نظر لغت می گفتم عالمین جمع عالمی، و در قرآن شریف و در این جمله اراده شده عالم هستی. در حمد می خوانیم الحمد لله رب العالمین، اینجا هم می خوانیم یا اله العالمین، معناش اینه که حمد مختص خدا و پروردگاری است که پروردگار عالم هستی و همه موجودات. اینجا هم می‌فرماید خدایی که معبود عالم هستی هستی. قرآن شریف به خوبی دلالت دارد اینکه پروردگار عالم نه معبود انسان هاست، معبود عالم هستی است. قرآن می فرماید یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح لله ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. تسبیح همه موجودات در قرآن شریف در آیات فراوانی آمده که همه موجودات، چه ذوی العقول و چه غیر ذوی العقول، چه مجرد، چه مادی، چه انسان، چه غیر انسان، عبادت خدا میکنه، تسبیح خدا میگه. و من جمله همین آیه شریفه است که در اول سوره حدید و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرمود پروردگار عالم میدانست افراد فهمیده ای در دوره آخر زمان میاد، اول سوره حدید را برای اونها فرستاد. در این آیه شریفه تسبیح موجودات رو میگه، علتش رو هم میگه، یعنی چجور میشود که موجودات با فرضی که ذوی العقول نیستن تسبیح خدا میکنن. در اول سوره حدید میگه برای خاطر این که خدا قیوم عالم هستی، یعنی همه موجودات یه ربطی یه تعلقی به پروردگار عالم دارد. از این جهت میگوییم عالم وجود دو جنبه دارد، عالم وجود دو بعدی است، یک بعد مربوط به خداست، جنبه یل ربی که پروردگار عالم قیوم است برای عالم هستی و عالم هستی وابسته به خدا، وابسته به الله. از این جهت باید بگیم همه موجودات وجود دارن، وجود حق دارن، وجود حقیقیه دارن، شعور دارن، علم دارن، قدرت دارن، اراده دارن. اما اگر نگاه ما به بعد دیگر موجودات باشه، یعنی به بعد هستی خودشون باشد که در علم بهش میگن جنبه یل الخلقی، معلومه این وجود نیست، وجود نماست. به قول فلاسفه لیسه، یعنی هیچه، ایس نیست، یعنی وجود نیست. از این نظر باید بگیم بسیاری از موجودات دیگه قدرت ندارن، شعور ندارن، علم ندارن، اراده ندارن، بلکه باید بگیم از این نظر همه موجودات هیچ ندارن. همون که قرآن شریف می‌فرماید لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا. اگه موجودات رو نگاه به خودشون بکنیم، چیزی نیستن، چیزی ندارن، نفعی ندارن، ضرری ندارن. و اما موجودات رو اگر بسنجیم با اون جنبه تعلقیشون که وابسته به ذات مقدس خدا هستند، همه موجودات علم دارن، شعور دارن، قدرت دارن، اراده دارن. از این جهت صدر المتعلهین علیه الرحمه در اسفار میگوید وجود مساوق با قدرته، وجود مساوق با علمه، وجود مساوق با شعوره، وجود مساوق با اراده است. وجود هرچه سعه داشته باشد و موجودات هرچه سعه وجودی داشته باشد، علم اونها، اراده اونها، شعور اونها، قدرت اونها بیشتر. این اول سوره حدید به ما همین رو میگه، میگوید سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. عالم هستی چون پروردگار عالم قیوم اونهاست، شعور دارند، قدرت دارند، اراده دارند، تسبیح می کنند، تنزیه می کنند خدا را. قرآن شریف می فرماید تسبح له السماوات السبع والارض و من فیهن و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. می فرماید تسبیح می کند برا خدا عبادت خدا می کند، آسمان، همه آسمان ها، زمین و اون چه در زمین و آسمانه. بعد جمله رو تأکید می کند، می فرماین هیچ چیزی نیست در عالم هستی جز اون که تسبیح خدا می کند، جز اون که به حمد خدا مشغوله. شما تسبیح او را نمی فهمی، یعنی دل می خواهد که تسبیح او را بفهمد، گوش می خواهد که تسبیح او را بشنود، چشم می خواهد که حمد او را ببین. ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمون، ما خاموشیم. اگر صوت صوت داوودی باشد، اگر چشم چشم داوودی باشد، اگر گوش گوش داوودی باشد، اون وقت میشنود، میبیند، میفهمد. قرآن میفرماید یا جبال عذبی معه و طیر، یعنی ما به کوه گفتیم، به پرنده ها گفتیم هم صدای با داوود بشید. وقتی که داوود الله اکبر میگه، باش الله اکبر بگی. وقتی که مناجات میکنه، باش مناجات کنی. معنا ندارد این که این همه آیات رو بگیم تسبیح تکوینیه، یعنی چون که عالم هستی معلول برای خداست، معنای تسبیح یعنی این که معلوله. یا جبال عذبی معه و طیر با این حرف سازگار نداره. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، با این معنا سازگار نداره. اون که سازگار داره اینه که انسان کاری کند، چشم پیدا کنه، دل پیدا کنه، گوش پیدا کنه تا بشنود، ببیند، درک کند تسبیح موجودات رو. درباره بسیاری از بزرگان میگن در دل شب وقتی که میگفتن صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، عالم هستی با او میگفتن صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. این جمله یا اله العالمین به ما میگد ای انسان، عالم هستی عبادت میکنم خدا را، و خدا معبود عالم هستی. عالم هستی اون وظیفه ای که به دوششونه رفتار میکنن، به وظیفه ایفا میکنن. اما بهت بگم بالاتر از اینها، علاوه بر این شعور دارن، شعور تکوینی، قدرت دارن، قدرت تکوینی، علم دارن، اراده دارن، علم تکوینی، اراده تکوینی. و اگر دل داشته باشی، اگر علم داشته باشی، علم حقیقی، نه علم قیل و قال، اگر دل باشد، اگر گوش شنوا باشد، اگر چشم بینا باشد، می شنود حمد عالم هستی را. اون چشمی که می بیند ملائکه را، می بیند نحوه قدرت و علم و شعور موجودات را. اون گوشی که می شنود ندای ملائکه ها را، همون گوش می شنود تسبیح موجودات را. اون گوشی که می شنود صدای ملک رو، اون چشمی که می بیند ملائکه رو، اون دلی که درک می کند ملک را، نشست و برخاست داره با ملک، اون دل، اون گوش، اون چشم میبیند تسبیح موجودات را، میفهمد تسبیح موجودات را، میشنود تسبیح موجودات را. میگه قرآن شریف نمیفرماید الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحیات الدنیا و فی الاخره. یعنی اونهایی که میگن خدا و پا بر جا هستند روی گفتشو، یعنی اونهایی که ایمان عاطفی دارن، اونهایی که ایمان رسوخ در دلشون کرده. به قول امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اونها که مصداق یا حبیب قلوب صادقینه، اونها که راستی معرفت دارن و مصداق یا منتها آمال العارفینه، اینها تتنزل علیهم الملائکه، یعنی ملائکه ها میان باش نشست و برخاست دارن، باش حرف میزنن، میگن غم نخور، قصه نخور، ما دوست تو هستیم، ما کمککار تو هستیم، در دنیا کمکت میکنیم، در آخرت کمکت میکنیم. این گوشی که میتواند صدای ملک بشنود، میتواند تسبیح موجودات بشنود، این زبانی که با ملک صحبت میکند، گفتگو میکند، میتواند با موجودات گفتگو کند، این دلی که درک میکند ملک را و میتواند با ملک نشست و برخاست کند، اون دل درک میکند موجودات رو، درک میکند جنبه یل ربی موجودات رو، درک میکند نحوه قیومیت خدا بر عالم هستی را، و درک میکند این که همه موجودات زنده اند، زنده، درک میکند همه موجودات سمیعن، بصیرن، هوشن. معلومه با نامحرم خاموش. اون کسی که دل او باق وحشی بیش نیست، بلکه باید بگیم چیزی که در دل او نیست خدا. اون کسی که رابطش با نور قطعه، معلوم چیزی در این عالم هستی نمی بینه. شما در یک اتاقی که چراغ در او اتاق نیست، ظلمت بر اون اتاق حکم فرماست، در اون اتاق هیچ نمی بینید، حتی خود نمی بینید. وقتی شما می توانید در اتاق چیزهایی که در اتاق ببینید که نور در اتاق باشه، در عالم هستی وقتی شما می توانید عالم هستی رو درک کنید، گفتار عالم هستی رو درک کنید، تسبیح و تنزیه عالم هستی رو درک کنید که نور خدا حکم فرما بشه برای شما، وقتی نور خدا در دل شما باشد، دل شما جای نور خدا و رحمت خدا باشد، همه عالم هستی رو درک می کنید، قیومیت خدا رو بر عالم هستی درک می کنید، صحبت عالم هستی، تنزیه و تحمید عالم هستی رو درک می کنید. و اما اجنبی و نامحرم، معلوم سر و کاری با اینها ندارد، ندارد، بلکه بحث ما را خرافتی بیش نمی داند. اما بحث ما بحث عرفانی نیست، بحث فلسفی نیست، بحث فقه و اصولی نیست، بحث قرآنی. عرفان قرآنه. قرآن میگه بشر میتوانی به جایی برسی که ملک ببینی، میتوانی به جایی برسی که حرف ملک بشنوی، کلام ملک بشنوی، میتوانی به جایی برسی نحوه وجود ملک درک کنی. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. قرآن میفرماید بشر میتوانی به جایی برسی که تسبیح همه موجودات رو بشنوی، نحوه وجود یل ربی همه موجودات رو درک کنی، نحوه قیومیت خدا رو درک کنی، و بالاخره میتوانی مصداق گفته پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بشی که پیغمبر میفرمود آدم های فهمیده ای پیدا میشن که اول سوره حدید و آخر سوره حشر رو درک میکنن، درک میکنن این که هو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. وقتی احاطه خدا را به عالم هستی درک کرده، قیومیت خدا و اینکه اول او، آخر او، ظاهر او، باطن او، ای رو درک کردن، وابستگی عالم هستی رو هم به این وجود حقه حقیقی درک کردن، اون وقت می شنوند تحمید و تسبیح همه موجودات را. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم دلی، فهمی، چشم بینایی، گوش شنوایی به همه ما عنایت فرما. خدایا توفیق درک این مطالب، درک معارف قرآن، درک معارف اهل بیت را به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.